اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 9 اوت 1395 هجری شمسی مطابق به 27 فوریه 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد به رئیس جمهور ایالات متحده امریکا. حملات روزافزون بر مهاجرین در آلمان. پیشرفت نیروهای عراقی در غرب شهر موصل در عراق. همچنان گزارش های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. در حالی که نگرانی ها از بابت حملات تازه در بهار آینده در افغانستان متصور است، رهبر طالبان ملا هیبت الله از مردم خواسته است تا در نهالشانی سهم بگیرند. او گفته است که نهال ها برای محیط زیست، زیبا ساختن محلات و پیشرفت اقتصادی اهمیت دارد. او از حملات بیشتر نیز تذکر داده است. در پاسخ به این خواست، رهبر طالبان مقامات حکومت افغانستان این پیام را مسترد کرده و آن را برای انحراف افکار عامه از جنایات و تخریباتی که این گروه باعث می شود یک وسیله دانسته است. نشست دوره‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی 10 کشور آسیایی یا ایکو امروز نیز در شهر اسلام آباد ادامه دارد. وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در این نشست اشتراک نمی‌کند و ریاست هیئت افغانستان در این نشست بر عهده حضرت عمر زاخلوال سفیر این کشور در پاکستان است. نشست ایکو آمادگی های لازم را برای جلسه سران عضوان که در اول مارچ برگزار می شود می گیرد. سازمان ایکو دارای 10 عضو بوده و در آن بر علاوه افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز شاملند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرای پیشین ایران نامه سرگشاده ای را به زبان انگلیسی و فارسی عنوانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشر کرده است. احمدی نژاد در این نامه از رهبر امریکا به خاطر آنچه او شرح صادقانه نظام سیاسی ایالات متحده و ساختار انتخاباتی فساد خوانده است تحسین کرده است. این نامه طولانی که امروز نشر شد همچنین از ترامپ به خاطر مطرح کردن ممنوعیت ویزا بر 7 کشور شامل ایران انتقاد کرده، اضافه نموده است که ایالات متحده معاصر متعلق به همه کشورهاست. رئیس جمهور پیشین ایران پذیرفت که حدود 1 میلیون ایرانی به امریکا مهاجرت کرده است. وزیر داخله جرمنی معلوماتی را نشر نموده است که نشان می دهد پناهندگان و پناهجویان در سال 2016 10 بار در روز مورد حمله قرار گرفتند.
مقامات جرمنی می گویند در سال گذشته بیش از 3500 حمله ضد مهاجرین صورت گرفته که در نتیجه آن 560 نفر به شمول 43 طفل زخمی شده اند. این ارقام در جواب سوالات اولا جلب که عضو حزب چپگرای دی لینک در پارلمان جرمنی به نشر رسیده است. حکومت جرمنی میگوید این خشونت ها را شدیداً محکوم می نماید. در یک نامه ای که از طرف وزارت داخله جرمنی تهیه شده گفته شده است، مردمی که از کشورشان فرار نموده اند و در جرمنی حفاظت و مسئولیت می خواهند، حق دارند انتظار داشته باشند که آنها به طور امن جابجا شده اند. در سال 2015 رقم خشونت توسط گروه دستراسی علیه پناهجویان 1408 بود که نسبت به 5 سال گذشته قبل از آن 42% افزایش یافته است. در عین زمان در آن سال 75 حمله آتش سوزی به محلات پناهجویان صورت گرفته است که قبل از آن تنها 5 آتش سوزی ثبت گردیده بود.
این خبر را احد عزیزاده به توجه رسانید. نیروهای عراقی یک شنبه در عمق شهر موصل پیش رفته و دو محله دیگر را نیز از افراطیون داعش پس گرفتند. در این حال به هزاران تن از مردمان ملکی محلات خود را ترک گفته به مناطقی که در کنترل حکومت عراق قرار دارد رسانیدند. در حالی که یک هفته از یورش قوتهای عراقی بر موصل می گذرد، شاهدان عینی و قماندانان قوتهای عراقی می گویند که قوتهای عراقی که از حمایت نیروهای هوایی ایالات متحده برخوردارند، چندین منطقه را از تسخیر دولت اسلامی آزاد ساخته و اکنون توجه خود را به سوی دریای دجله معطوف کردند. تا حال در مورد تلفات ارقام موجود نیست. قبلا یک قماندان ارشد عراقی گفته بود که پلیس نظامی عراق منطقه را در جانب غربی شهر موصل در خلال درگیری شدید با تندروان دولت اسلامی تسخیر کرده است. گفته می شود که داعش مسکونه هایی که در آن مردم سکونت دارند من حیث سپر انسانی استفاده می کند. مذاکره کنندگان حکومت سوریه می گویند که وی تصور میکنند که حمله مرگبار روز شنبه در شهر حمص با هدف اخلال در مذاکرات صلح جاری در ژنو بود. بشار الجعفری به خبرنگاران گفت که انفجارات دهشت افغانی که شهر حمص را هدف قرار داد پیام به ژنو از سوی حامیان دهشت افغانی است. جعفری روز شنبه با استیفن دیمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه در ژنو ملاقات کرد. دیمستورا اظهار امیدواری کرد تا این نوع حملات نتواند پروسه صلح را به خطر مواجه کند. او گفت هر باری که اقدام به صلح می شود یک کسی پیدا می شود که وضع را تغییر دهد. دیمستورا گفت هر جنایی که این حملات را محکوم نکند به نظر ایشان همان جنا از دهشت افغانان حمایت می کنند. در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ خود را برای ایراد خطابه در کانگریس ایالات متحده آماده می سازد، قصر سفید روز یک شنبه خواست تا تقاضا برای تحقیق در مورد مساعی روسیه برای نفوذ در انتخابات سال گذشته ایالات متحده و روابط میان حلقه داخلی رئیس جمهور با مسکو را مانع شود. سارا سادرز سخنگوی قصر سفید یک شنبه گفت که او کاملا متعقن است که هر گونه بازرسی از موضوع همه به یک نتیجه برسد و آن این است که آنها هیچ گونه ربطی با مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نداشتند. قبلا دارال ایسا عضو مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه از کالیفرنیا با دموکرات‌ها هم‌نوا شده و خواستار یک تحقیق کننده خاص جدا از لوئیس هارنوال جف سیشن که یک طرفدار نزدیک دونالد ترامپ است گردید. مقامات سیهی مالزیا میگویند که کیم جونگ نام یک مرگ بسیار دردناکی داشت و او بعد از حمله در میدان بین‌المللی کوالالامپور در ظرف 20 دقیقه جان داد. کیم جونگ نام که برادر اندر رهبر کره شمالی است در 13 فوریه در کوالالامپور مالزیا توسط ماده زهری وی ایکس کشته شد. این بود اخبار این ساعت از صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. این برنامه را اینطور ترتیب کردیم که نخست گزارش های از افغانستان داریم، سپس جریانات در عراق و تعقیب آن مطلبی داریم از دایر شدن کنفرانس سالانه والی های ایالات متحده در واشنگتن و در آخر هم میبینیم که در محافل توزیع جوایز آسکار که در لس آنجلس برانداخته میشه آیا سیاست نفوذ داره؟ برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنین. این هم گزارش اولی بخش. شاروال کابل میگوید که شهروندان کابل در 2 سال دیگر هیچ گونه مشکل آدرسیابی نخواهند داشت. عبدالله حبیبزی در مصاحبه با همکار ما محمد هاشم حبیبزاده گفت که شاروال کابل برنامه آدرسیابی را روی دست گرفته و این برنامه ناحیه وار تطبیق خواهد شد. توجه نمایید به این مصاحبه.
امسال ما این پروژه را رسما آغاز کردیم که این پروژه شامل دو مرحله است. مرحله اولش این است که ما تمام ملکیت‌هایی که در سطح در شهر کابل است ابتدا با استفاده از نقشه‌هایی که نقشه های فضایی، فتوهای فضایی شهر کابل جاده ها را نامگذاری میکنیم و به این ترتیب خانه ها را و ملکیت ها را در مجموع نمبرگذاری میکنیم به سیستم سکوینشن یا مسلسل. و بعد از اینکه این اتاوست نقشا نامگذاری شد، تیم در ساحه میره این را تدبیر میکنم و در ساحه این را به اصلاح سر میته. و بعد از اینکه این نهایی شد، مرحله دومی از این است که تمام نقشای دیجیتال است. تمام نقشای دیجیتال به اساس از این اپدیت میکنن که اون نقشای دیجیتال شامل جی آی اس خود ما و شامل نقشای گوگل است و سایر نقشایی که مردم عام به او دسترسی دارن شامل میشن. و این یک بخشش است. البته در این بخش ما ذکر بکنم که در این بخش موضوع استفاده از جی پی اس های مثل کمپانی تام تام و گارمن هم جزش است که ما در همه فعلا در حالت از این هستیم که با این کمپانی ها توسط یک پروسه قانونی همراهشان قرارداد بکنیم تا اینا جی پی اس های مخصوص شهر کابل را بسازن تا مردمی که به اینترنت دسترسی هم ندارن با استفاده از همین جی پی اس بتونن آدرس ها را پیدا بکنن. این یک بخش بود. بخش دیگه از این است که ما هر ملکیت با استفاده از کوردینات درب ورودی چی دکان است، چی خانه است و غیره است، با استفاده از کوردینات درب ورودیش ما یک عدد 8 رقمی مسلسل اختصاص میدیم. یعنی هر درب ورودی یک ملکیت که به یک کوچه وصل است و ازش استفاده میشه یک شماره مسلسل 8 رقمی خود داشت که این شماره مسلسل دقیقت معادل اونمو کوردینات هر خانه است که کوردینات جی پی اس هر خانه است. و بعضی یک سافتویر یک جی پی اس مخصوص جور میشه که هر کس میتونه فقط امو عدد 8 رقمی را در جی پی اس یا در این سافتویر تایپ بکنه و با استفاده از او میتونه آدرس را پیدا بکنه. یعنی در بخش اول صرف هر شهروند ما میتونه که با استفاده از شماره ملکیت و نام کوچه و ناحیه، نام ناحیه، با استفاده از این 3 معلومات در سطح شهر کابل میتونه که آدرس یک خانه را پیدا بکنه، چی توسط جی پی اس چی توسط نقشه های دست داشتن.
بله، تشکر. و همچنان اگر بگوین که چی وقتی پروژه تکمیل خواهد شد؟
این پروژه را ما ضرب الاجل 2 ساله دادیم. تا 2 سال آینده این پروژه کاملا تکمیل میشه، ولی تا 1 سال آینده قسمت های عمده مرکزی شهر کابل تکمیل خواهد شد و ما با هر مرحله ای با هر ناحیه که تکمیل میشن ما نقشه را اپدیت میکنیم، مردم میتونن در اون ناحیه استفاده بکنن. درون یک پروسه طویل مدت هست که تا 2 سال شهر کابل انشاءالله بخش اولش تکمیل میشه.
بله، و پیش از اینکه امروزتان خداحافظی کنم، آیا شما با شاربالی های ولایت هم تماس گرفتین؟ آیا چنین چیز در ولایت هم قابل اجرا خواهد بود؟
خب بله، در ولایت هم پلان است که باید صورت بگیره. اداره ارگان های محل در این قسمت فعال است و ما میخواهیم برای اینکه یک سیستم همگانی و یک نواق شود در سطح افغانستان، این طرح خود به کابینه میبریم که کابینه این را تصویب بکند و تمام افغانستان عملی شود، چون شهر کابل مادر شهر است. معمولا مسائلی که در شهر کابل عملی میشه بعدا میره در ولایت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده روز یکشنبه در عملیات برای تسخیر یک پل در عرض رودخانه فرات به عمق غرب شهر موسل پیشروی کردند. این پل ساحل شرقی این شهر تحت اداره نیروهای حکومتی را با باقی ساحات غرب آن شهر وصل می کند. محمد احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را در این زمینه تقدیم می دارد.
این پل جنوبی ترین پل از 5 پلی است که در عرض رودخانه فرات امتداد یافته است. تمامی این پل ها در حملات ائتلاف هوایی تحت رهبری آمریکا و بعداً جنگجویان گروه دولت اسلامی برای محاصره ساحل غربی آن رود صدمه دیده است. فلاح الوبدان، قمندان قطعه واکنش سریع وزارت داخله عراق، به خبرگزاری رویترز گفت که این پل بسیار مهم است. این قمندان گفت که انجینران اردو در نظر دارند تا این پل را بازسازی کنند تا به سربازان اجازه دهد نیرو و تدارکاتشان را مستقیماً از جانب شرق وارد کند. در این حال یک قمندان ارشد عراقی میگوید که پلیس نظامی عراق منطقه‌ای را در جانب غربی شهر موسل در خلال درگیری شدید با تندروان دولت اسلامی تسخیر کرده است. جنرال حیدر الماتوری، قمندان قطعه کماندوی پلیس فدرال، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که سربازان وی صبح روز یکشنبه وارد منطقه تیاران شده و آنجا اکنون تحت کنترل کامل است. این قمندان عراقی گفت که تندروان دولت اسلامی کم از کم 10 موتر بمبگذاری انتحاری را به آن منطقه فرستاده بودند، اما 9 موتر قبل از رسیدن به هدفشان منفجر شد. 10 موتر باعث کشته شدن 2 منصوب پلیس و زخمی شدن 5 تن دیگر شد. نیروهای عراقی که در این عملیات تحت حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده قرار دارد، شرق شهر موسل را از قبل تحت کنترلشان دارند. نیروهای عراقی شرق موسل را در ماه جنوری بعد از جنگ 100 روزه تصرف کردند. آنها حمله ایشان را بر ساحات غرب فرات 1 هفته قبل به راه انداختند. اگر آنها گروه دولت اسلامی را شکست دهند، آنها جناح عراق خلافت گروه دولت اسلامی را در هم خواهند شکست. ابوبکر البغدادی، رهبر آن گروه، بخش‌هایی از عراق و ساحاتی در سوریه را بخشی از خلافت خود اعلام کرده بود. قمندان ایالات متحده در عراق گفته است که وی تصور می‌کند نیروهای تحت حمایت ایالات متحده شهر موسل عراق و رقه را که سنگر مستحکم دولت اسلامی در سوریه است، ظرف 6 ماه پس خواهد گرفت. اردوی پلیس و نیروهای نخبه ضد دهشت‌افکنی و نیروهای قطعه واکنش سریع بر گروه دولت اسلامی در غرب موسل با حمایت هوایی و زمینی از سوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا حمله می‌کند. این حملات شامل آتشباری توپخانه نیز است. نیروهای آمریکایی نزدیک خط مقدم جبهه برای اداره حملات هوایی فعالیت می‌کنند. طبق نیروهای نخبه ضد دهشت‌افکنی، صدها نفر از جنگ در مسیر خطوط حکومت از روز پنجشنبه به این سو فرار کردند که کم از کم 1200 تن آنها در ساعات اولیه روز یکشنبه فرار کرده بودند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کنفرانس سالانه والیهای ایالت‌های آمریکا که از صبح روز شنبه آغاز شد، روز یک شنبه با توجه بر گرسنگی اطفال و تلاش‌ها برای ایجاد ساختارها ادامه یافت. کنفرانس امسال والیها در واشنگتن بعد از فرمان‌های اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز می‌شود. بر اساس این فرمان‌ها، مقررات جدی‌تر در مورد حدود 11 میلیون مهاجر غیرقانونی که در آمریکا زندگی می‌کنند وضع شده. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
در نشست سالانه انجمن ملی والیها که برای 3 روز در شهر واشنگتن دی سی جریان دارد، ملاقات و تبادل نظر والیها با دونالد ترامپ رئیس جمهور و وزرای کابینه وی و نیز دیدار با رهبران کنگرس آمریکا برای تصمیم گیری درباره برنامه‌هایی که دولت فدرال باید با کمک دولت‌های ایالتی به اجرا بگذارد، از جمله بیمه‌های صحی، آموزش و پرورش و امنیت سرحدات شامل می‌باشد. اکثر والی‌هایی که با صدای آمریکا صحبت کردند می‌گویند آنان می‌خواهند شاهد موفقیت مهاجران و پناهجویان تازه وارد به ایالت‌هایشان باشند. این والی‌ها تأکید کردند که می‌خواهند در زمان تطبیق قانون باید با دلسوزی و منطق با مردم رفتار کرد. تری مک‌آلف، والی ورجینیا که رئیس انجمن ملی والیها هم می باشد، در حالی که مقررات جدید مهاجرت را غیر انسانی و غیر قانونی عنوان کرد، از جانب ایالت ورجینیا گفت که آنان از تمام آزادی‌های بنیادین و حقوق مدنی در ورجینیا دفاع می کنند. او گفت آن افراد در کنار کسانی قرار دارند که باشنده ایالات متحده بوده و از قوانین کشور تابعیت می کنند. آقای الف اطمینان داد که مهاجران و پناهجویان در ویرجینیا مسئولند. والی ورجینیا در حالی که از همکاری این ایالت با حکومت فدرال اطمینان داد گفت:
ما می خواهیم که با اداره مرکزی و در قسمت زیربناها از قبیل اعمار پلها و جاده ها همکاری کنیم، مگر ما بی تفاوت ننشسته و نخواهیم گذاشت که در این کشور در برابر مهاجرین اقدامات تبعیض‌آمیز صورت گیرد. ما سرزمین آزادیم و من از بابت منع سفر و از بابت اینکه مأمورین تعمیل قانون اداره مهاجرت و گمرکات حالا در امریکا با چی گماشته شدن نهایت نگرانم. میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که نگرانی های ما درک شود.
تام ولف والی پنسیلوانیا نیز گفت که موضعشان کاملا روشن است. او افزود به یک خانواده مهاجر در میدان هوایی فلادلفیا گفته شده بود که نمیتوانند به خاک آمریکا داخل شوند و آنان را دوباره برگشت داده بودند. اما دو روز بعد آنان به آمریکا برگشتند و به همراه تقریبا 50 نفر از اعضای خانواده‌شان در آمریکا در شهر آلنتاون رسما استقبال شدند. والی پنسیلوانیا محدودیت‌های سفر بر مهاجران به آمریکا را مغایر با ارزش‌های آمریکا خواند. آقای ولف گفت: کسی که برای اخذ ویزای آمریکا تقاضا می‌کند، از مراحل زیاد اطلاعاتی عبور می‌کند. اما وقتی کسی ویزای آمریکا را دریافت کرد، نمی‌توان آن را صرفاً به این دلیل که در کشور به ویژه متولد شده باطل کرد. به گفته والی پنسیلوانیا، این خلاف قانون اساسی آمریکاست و نمی‌توان آن را نقض کرد. گری هربرت والی ایالت یوتا که شمار زیادی از مهاجران تازه وارد را پذیرفته است میگوید:
ما پناهجویانی را که می آیند و معمولا از تروریسم فراری می باشند به این دیده می نگریم که آنها خود تروریست نیستند، زیرا باورمندم که حکومت فدرال برنامه دو ساله بررسی سابق را انجام می دهد. وقتی پناهندگان به یوتا می آیند، ما از آنها استقبال می کنیم، سابقشان را مرور می کنیم، آنها را به مراکز پناهندگان خود می بریم، در آنجا تکلم به زبان انگلیسی برایشان آموزش داده می شود، مهارت ها و تعلیم برایشان داده می شود تا بتوانند کار پیدا کنند و آنها را فعالانه در جامعه مدغم می سازیم.
در جلسات روز یکشنبه کمیته های مختلف در مورد رسیدگی به گرسنگی اطفال، زیرساخت ها و مسائل دیگر صحبت کردند. در یکی از این کمیته ها که همسران والی ها نیز شرکت داشتند، روی موانعی که در راه آموزش اطفال وجود دارد صحبت شد. همسر والی ایالت نوادا گرسنگی اطفال را یکی از این موانع خوانده و خواهان افزایش برنامه های بیشتر برای تغذیه اطفال در مکاتب شد. در نشست های این انجمن در واشنگتن، برنامه هایی که در شماری از ایالت ها موفق و مؤثر بوده معرفی می شود تا در صورت نیاز ایالت های دیگر نیز از آن بهره برند. در حال حاضر این والی ها در ضیافت شام در قصر سفید مهمان رئیس جمهور ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول امریکا می باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فرش سرخ برای میزبانی از اشتراک کنندگان در محفل جوایز آسکار فرش شده و این محفل در لاس انجلس را اندازی میشه. اما سوال عمده در جشنواره امسال این نیست که کیها برنده جایزه آسکار خواهند شد، بلکه سوال اصلی ایست که چقدر سیاست در این محفل بازی خواهد کرد. در این زمینه گزارش داریم که از محمد هاشم حبیبزاده میشنوید. فرش سرخ برای میزبانی از اشتراک کنندگان در محفل جوایز آسکار فرش شده و این محفل در لاس انجلس را اندازی میشه. اما سوال عمده در جشنواره امسال این نیست که کیها برنده جوایز آسکار خواهند شد، بلکه سوال اصلی ایست که چقدر سیاست در این محفل بازی خواهد کرد. در این زمینه گزارش داریم که از محمد هاشم حبیبزاده میشنوید.
جشنواره جوایز آسکار در شهر لاس انجلس آغاز شده و صدها هنرپیشه سینما، تلویزیون، سرمایه‌داران و شخصیت‌های سرشناس در این محفل اشتراک کردند. در حالی که در جشنواره‌های گذشته سوال عمده این بود که کیها یا کدام فیلم برنده جوایز سال خواهند شد، اما این بار سوال عمده این است که ابر سیاست چه مقدار بر جشنواره آسکار خواهد بارید. این در حال است که هنرپیشه‌های معروف سینمای هالیوود قبلا در مورد مهاجرت، حقوق مدنی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهارات و احساسات شدیدشان را بیان داشتند. با آن هم هنرپیشه‌ها، کارگردانان، فیلمسازان، فیلمنامه‌نویسان، ویراستاران و دیگرانی که در تهیه فیلم همکاری دارند، در انتظار دریافت جوایز خواهند بود. فیلم لالالند در 14 بخش نامزد شده و گمان می رود که برنده جوایز زیاد شود. این فیلم حاوی احساسات قوی بوده و عاطفی ترین فیلم خوانده شده است. نقش های مرکزی را در این فیلم راین گوسلینگ و اما استون دارد. این نخستین فیلم موزیکال پس از سال 2003 خواهد بود که برنده بهترین فیلم می شود. I just heard you play, and I wanted... It's pretty strange that we keep running into each other. در سال 2003 فیلم موزیکال شیکاگو برنده جایزه بهترین فیلم شده بود. فیلم دیگری که توقع می رود جوایز زیادی را نصیب شود مونلایت است. این فیلم در 7 بخش نامزد شده و از فیلم های هیدن فیگر و فیلم عشقی لایند با هنرنمایی دیوید پاتل هنرپیشه هندی سبقت دارد. سایر فیلم هایی که توانستند برای بهترین فیلم نامزد شوند فیلم علمی ارایول، فیلم فنسس، هکسا رچ، هل آر های واتر و منچستر آف ده سی است. با آن هم هالیوود فراتر از ساخت فیلم را در ذهن دارد. پس از انتقاد شدید بر انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور، برخی از هنرپیشه ها موقف شدید جمهوری خواهان را پیرامون مهاجرت، حقوق مدنی و رسانه ها محکوم کردند. اصغر فرهادی، کارگردان فیلم ایرانی سلزمن یا فروشنده که در بخش فیلم‌های خارجی نامزد شده است، با دلیل منع مسافرت ادبای 7 کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده مراسم اهدای جوایز را تحریم کرد. او به روز جمعه آنچه را محکوم کرد که آن را فضای تعصب و ملی‌گرایی در ایالات متحده و جاهای دیگر خواند. جیمی کیمل، میزبان این جشنواره گفته است که او بسیار سیاسی صحبت نخواهد کرد، اما در مراسم اکادمی اواردز صحبت های سیاسی وجود خواهد داشت. Good evening, fellow SAG-AFTRA members and everyone at home and everyone in airports that belong in my America. نامزدان بهترین هنرپیشه مرد: کیسی افلک در فیلم منچستر بای دی سی، دنزل واشنگتن در فیلم فنسز، رای گوسن در فیلم لالالند، ویگو مورتنسن در فیلم کاپتن فانتاستیک و اندرو گارفیلد در فیلم هکسا ریج. نامزدان بهترین هنرپیشه زن: ایزابل هارپر در فیلم اله، راتنیگه در فیلم لوینگ، ناتالی پورتمن در فیلم جکی، اما استون در فیلم لالالند و مرلی ستریپ در فیلم فلورنس فوستر جنکسنز. و نامزدان برای بهترین فیلم زبان خارجی: فیلم لند آف مایند ساخت دنمارک، امن کالت اوف ساخت سویدن، دی سیلزمن ساخت ایران، تانا ساخت استرالیا و تونی اردمن ساخت آلمان است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز دوشنبه به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3، آسمان بلعوم ابرالود، قندهار 16-8 ابرهای پراگنده، هرات 13-2 آفتابی، مزار شریف 17-5 آسمان صاف، فرا 22-4 آسمان قسمان ابرالود، بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 5، غزنی 7-1 احتمال باران، لوگر 8-1 قسمان ابرالود، خوست 19-9 قسمان ابرالود، قندوز 19-7 آسمان صاف، میمنه بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3 آسمان صاف، چخچران بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 9 قسمان ابرالود، فیض‌آباد -1.0 آسمان صاف و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت -7، پایین‌ترین -11 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی را میشنوید که از 7 صبح تا 7 شام با مطالب متنوعی نشر می شود. پس از آن شنونده برنامه‌های شبانه رادیو آشنا به زبان‌های دری و پشتو خواهید بود. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.